لوح الرحمة والرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى كلها على أعدائهم أجمعين. صاحب جواهر در این دنباله مسئله ششم یه بحث خوبی دارن که در محل اعتراض این بحث ما بعد اون رو انتقال کرد. اینه که با عنوان محرمیت اگر دختر کوچکی را کسی عقد کرد که اگه متداول به محرم بشن به اجازه ولی این دختر کوچک و عقد مردی در میاد تا او با این خانواده محرم میشن. این یجوز امزاگه سر بحث مفیدیه. یه ما انشاءالله بعد از اتمام این چند تا مسئله قبل از اون فصل آینده که در محارم رسی ازدواج اونجا قرار خواهیم و هم مهم که حالا برمیزم یادتون بشه که باید فضاتون فراموش نکنم این مثال صغیره در این محرمیت این سه چهار تا مسئله که تمام شد بعد میزم. حالا مسئله هفتم شرایط فرمایند از سابقه لا یجوز و تاهل امن الا به اذن مالکها. فقط این عبارت مثلا میرم توضیح نمیده چون از محل اطلاع خارجه. لا یجوز و نکاهل امن الا به اذن مالکها ولو کان امرأتن فی الدائم و المنقطع و قیل یجوز و قیل یجوز لها ان تتزوج مرأتا جا کانت به امرأت غیر اذنها بل اول اشرح. خلاصه فرموش محقق اینه که اگر یک امه بود و مالکی داشت، چه مالک از زن باشه و چه مرد باشه، بدون اجازه مالک ازدواج کردن با این امه جایز نیست. ولی بعضی فرمودن اگر مالک این امه زن باشد بدون اجازه این زن که مالک این امه هست میشه با این امه ازدواج موقت کرد. مطقتا ازدواج با این امه جایزه. محقق فرمود و الاول و اشبه ولی قول اول که نجایز نیست اشبه هست. از صاحب جواهر در شرح همین مثلا می فرمود صفحه 215 این که محقق فرمود اشبه به اصول مذهب و قواعدهی ازای قواعد و اصول مذهب ما همین که محقق فرمود مالک برای زن باشد بدون اجازه مالک حق ازدواج با این کنیز ندارد. از لا یخوا علیک حبات جواهر از لا یخوا علیک ان مثل حاضر الاخبار روایت کن قیل بهش اختناف کرده از لا یخوا علیک ان مثل حاضر الاخبار المخالفه لقاعدت قبح التصرف في مال الغير و الكتاب و اجماع الاصحاب غير البزنطين و غير ذلك. این غیر استناد بعضی روایات کرده جواهر میگن این روایات هم مخالف با اجماع هم با فتا و هم با قاعده‌ای که جزء مذهب ما هست و این اخبار مما لا ینبغی الالتفات الیها مما لا ینبغی الالتفات الیها نباید توجه به این اخبار کرد بلکه من الاسم الذی قد امرنا به ترکهیم این رواد دوزه همه روادیست که امت بایدن ترکشون کنید عمل نکنید بلکه من الاسم الذی قد امرنا به ترکهیم و الاعراض عنه و رب ما کانت بالاتر از این رب ما کانت یه یعنی این روایاتی که خیلی استناد کرده و رب ما کانت یه مما دوست فی کتب شیعه ارادت افساد مذهب هم این روایاتی هستن دشمنان شیعه ما رو در روایات ما کردن برای خراب کردن مذهب ما و این روایاتی که قید استناد میکنه تقریبا میشه گفت که جز همون روایات هم در هر صورت پس بنابراین نتیجه این شد که ازدواج با همه ولو محتتا بدون اذن مالک ولو مالک زن باشه جایز نیست. خب این اصل مسئله رو اشاره سال جاهر خب دیگه ما متعرض این مطمئن نمیشیم اقول لم نتعرض المسئله لم نتعرض المسئله لعدم مصداق لها فعلا مقابله کنیم که توضیح مسئله هشتون شرایع می فرماید که از سامنه اذا زوج الابوان الصغیرین اذا زوج الابوان الصغیرین لازمهما العقد فإن مات احدهما ورثه الآخر ولو عقد عليهما غير أبويهما ومات أحدهما قبل البلوغ أكل العقد وسقط المهر والإرث ولو بلغ أحدهما رضي لازم العقد من جهته إن مات عزل من ترکتهیم ترکبر من ترکتهیم نصیب الاخر این بلغ جاز اخلفه اخلفه انه لم يجر للرغبة في الميراث ورثا لو مات الذي لم يجر بطل العقد ولا ميراث این تمام این مسئله. حالا در مطبع همین مسئله نوشتید از سامنه اذا زوج الابوان از صغیرین، ابوان که منظور شاید زهد و پدر باشه، دو تا بچه برمان مزنون پدر دو تا بچه هست یا جردشون پدر دو تا بچه صغیر یک دختر یک پسر نیا را به هم عقل کردن، پدر یک پسر با پدر یک دختر یک بچه کوچیک را به هم عقل کردن. ازازن و جل ابوان از صغیرین، این دختر صغیر با این پسر صغیر ازدواجشون کردن. لازم همون عقدو چون دوتاباری این کار کردن، این عقد به این دو بچه میشه لازم، یعنی عقد درست لازم است. حالا فا این مات احد و هما قبل از بلوغ، اگر یک از این دو بچه مرد وارث هول آخر، او بچه دیگه از این ارث میبرن، یا ارث زن یا ارث شوهر که مردن. ولو اگر علیه هما خیر و عقبه هما، اما اگر دو نفر فضولی برادراشون مثلا این کار کردن، عموهاشون این کار کردن، این دختر پسر کوچیک رو به هم در ازدواج کردن فضولتا، ولو عقد علیهما غیر ابویهما و مات احدهما قبل البلوغ بطل العقد، و یک از این دو قبل از بلوغ اصلا عقد باطله و سقط المهر و الارث، دیدم نه مهر اینجا هست و نه ارث. ولو بلغ احدهما، به یک اسم دوم که فضولتان دو نفر را عقد کردن، اگر یک از اینها بزرگ شد از این دو تا بچه، ولو بلغ احدهما فرضیه، به این عقد راضی بود، لازم العقد من جهتهم، از نوعی این بچه فارغ کبیر شد به اراده العقد را، عقد میشه لازم. حالا که لازم شد فا این ماته، اگر همینی که راضی به عقد بود موف اوزلا من ترکتهی نصیب الاخر، اگر فرض این پسر بود و بزرگ شد و ازاکن موف، بعد اون سهم اون دختر که زنش هست از ماترت این پسر جدا میشه. فا این ماته اوزلا من ترکتهی نصیب الاخر، نصیب اون به عنوان زنش جداش میکنه تا وقت بزرگ میشه. فا این بلغ فا اجازه، اگر این دختر بزرگ شد و اجازه کرد این عقد را، گمان راضی هستن، او خلصه بهش قسمش میدن، این رو نمیجد در رغبت المیراث و نورسه، بهش قسمش میدن که حالا خب این پسر که مرده تو کنگی راضی هستن بخاطر این میراث کنگی راضی هستن، یا نه واقعا اگر زنده بود و ارسانه بود تو راضی بودیم، اگر قسم تو خیلی به خاطر میراث نیست واقعا راضی بودن ارسانت بود، به الا بدون قسم سهم ارس و گون نخواهند داد. ولو ما تلدیم، اگر چانچه یکی از این دو نفر مرد و اجازه نکرد عقب را، بطل العقب بالا میراث، عقب باطله و میراث نیست. اومد در این مسئله محقق در واقع دو تا فرع عنوان کرده. فرع اول اینه که دو نفر ولی این صغیره را به اصطلاح به عقل هم در بیارن، یه فرع. فرع دوم اینه که دو نفر غیره ولی که فضولی هستن این کار رو بکنن. پس بنابراین در این مسئله مرحوم محقق این دو فرع بیان میکنه. یستفاد من عبارت شرایع فرعان، احدهما انکاح الولی از صغیران و ثانی انکاح غیر الولی فضولتا از صغیران. اما الفرع الاول نذکر قبل توضیح مقدمتا الاولا مستفاد من الجواهر صفحه 216 و مستند العروه جلد 2 صفحه 339 ان منشأ توارث الزوجین هو ثبوت الزوجیت و منشأ ثبوتها هو صحة العقد لا لزومه و علیه یسقط التوارث ظرف ثبوت الخیار جواز العقد. خلاصه مقدمه اینه که از جواهر و مستند اینجور استفاده میشه که اینی که زن و مرد از هم ارث میبرن منشأ این ارثشون اون زوجیت است که اینا محقق شد به خاطر زوجیت ارث میبرن. زوجیت هم منشأشون عقد صحیح هست. اگر عقد صحیح واقع شد زوجیت محقق میشه. زوجیت که محقق شد ارث میبرن. پس منشأ زوجیت، منشأ زوجیت هم صحت عقد است، نه لزوم عقد. عقد همین قطع صحیح بود، زوجیت محقق میشه. چه عقد لازم باشد و چه عقد جائز باشد. پس منشأ زوجیت صحت عقد است، نه لزوم عقد. وقتی منشأ زوجیت لزوم عقد نبود صحت عقد بود پس دارن در ظرفی که احد هما خیار پس دارن و هنوز عقد لازم نشده اگر یک از این دونه پر مردن اون وقت ارث خواهن بود فیاس و تو توارث در ظرف سود خیار چون عقد صحیح بوده اون از هم ارث میبرن ولی عقد جایز بوده ولی چون عقلی یا زوجیت محقق شد و غرم اصفهان بود. از ثانیه مقدمی دارم. از ثانیه. سره مستند و شیعه. جلد 16 صفحه 189 و 190 به ما حاصله عدم اطلاق الفتحه على رد اطلاق الفتحه عدم اطلاق الفتحه على رد عقد الفضولی و اطلاقه على رد غیر الفضولین و الوجه فیه عدم تحقق الزوجیت مثلا فی الفضولین قبل الاجازه و تحققها خیر الفضولین زمن الخیاره. خلاصه مقدمه دوم اینه که مستفاد از این دو کتاب مرحوم نراقی مستند اینه که ایشون می‌فرمایند که در عقد فضولون دیگر چنانچه این عقد رو رد کردن یکی از این دو نفر عقد رد کرد به رد این عقد نمیگن فسخ فسخ اطلاق نمیشه اما اگر عقد عقد غیر فضولی باشد اینا خیار فسخ داشته باشن و اونی که خیار فسخ دارد عقد رو رد کرد به این رد میگن فسخ پس عقد فضولی اگر رد شد نمیگن فسخ اما عقد صحیحی که آدم خیار داره اگر رد کرد میگن فسخ این جهت چیه؟ میگن جهت اینه که در عقد فضولی قبل از اجازه اصلا زوجیت محقق نمیشه تا نه عقدی واقع نشده و لذا اگر رد کرد نمیگن فصل چون تنها چیزی نبوده اما در عقد غیر فضولی زوجیت محقق شده نهایت این طرفین خیار فصل دارن چون زوجیت محقق شده اگر احد را فصل کرد بگیم رد کرد بگیم رد میگن فصل پس نتیجه این شد که در رد فضولی نمیگن فصل در رد عقل جائز غیر فضولی فصل اطلاق خواهد شد حالا بعد از این دو مقدمه شرح این مسئله انشاءالله میگه شمده اللهم